سلام به مجله خبری بامدادی از رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام ارشد آمریکایی خواهان فشار بین المللی شده تا حکومت افغانستان و طالبان برای پایان جنگ به یک معامله دست یابند. ادامه جنگ غیر نظامیان را به سطوح آورده.
اطفال ما به سرنوشت است، خود ما به سرنوشت دیم. خاصی ما از مسای خیری است که به کمک های بیشتر به ما توجه کردن.
وزارت داخله افغانستان از تصمیم قاطع برای بازپسگیری ده‌ها ولسوالی از طالبان سخن می‌زند.
بازپسگیری از اولویت‌های سکتور امنیتی است و در این راستا اقدامات شده. چنانچه 14 ولسوالی را کامل ما از وجود ازیا پاکسازی کردیم.
در جهان سازمان ملل متحد قطعنامه رساندن کمک‌های بشر دوستانه به سوریه را تصویب کرد و گفتگوی هم داریم با یک پسر کارگر.
شدم شاکر پیسه کم ببرم، مگه از من کار بارم، من است مگه تون پیسه کم میاری، مگه از زحمت بکش کرای خانه پورا میشه بیل میای.
هفت و 30 دقیقه به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من امیدوارم روز شنبه خوشی داشته باشید. پیش از همه خبرهای مهم را برایتان داریم. نگرانی شماری از کشورهای اروپایی به خاطر آنچه احتمال سرازیر شدن سیل تازه از پناهجویان افغان به اروپا خواندند. جو بایدن با ولادیمیر پوتین گفت که امریکا علیه گروه های اقدام می کند که از روسیه حملات سایبری را انجام می دهند. و دو مسابقه جالب و تماشایی فوتبال امروز و فردا برگزار خواهد شد. رهبران شماری از کشورهای اروپایی گفتند که به خاطر احتمال سرازیر شدن سیل تازه‌ای از پناهجویان افغان به اروپا و دنبال خروج کامل نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگران هستند. آنان دیروز در نشست در سلووانیا در این مورد بحث کردند. ماتیوس موراویسکی صدر اعظم پولند گفت که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان ممکن به موج جدید مهاجرت افغانان به اروپا بیانجامد. آندری بابش صدر اعظم جمهوری چک نیز این موضوع را یک تهدید بزرگ خواند. با دنبال آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می، خشونت‌ها در بخش‌های مختلف این کشور افزایش یافته. اس جی شنکر وزیر خارجه هند خواهان کاهش خشونت‌ها در افغانستان شده. شنکر دیروز در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این مورد افزود:
ما باور داریم که نیاز روز واقعاً کاهش خشونت است. اگر شما به جریان صلح در افغانستان و اطراف آن نگاه اندازید، این مهم است تا هند و روسیه از حفظ پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک در افغانستان اطمینان به دست آورند. ما هر دو به یک افغانستان مستقل، آزاد و دموکراتیک متحد هستیم.
سرگی لاوروف هم گفت که به خاطر احتمال گسترش مشکلات از افغانستان به قلمرو کشورهای متحد روسیه مایه نگرانی است. وزارت خارجه روسیه در 9 جولای گفت که گروه طالبان کنترل 2/3 حصه مرز تاجیکستان و افغانستان را در دست دارد. منابع مستقل و حکومت افغانستان این موضوع را تایید نکردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که انقره و واشنگتن در مورد چگونگی برقراری امنیت میدان هوایی بین المللی آمد کرزی در کابل پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان به توافق رسیدند. اردوغان گفت که وزیران دفاع آمریکا و ترکیه پنجشنبه در این مورد بحث کردند. رئیسان جمهوری ایالات متحده و ترکیه در ماه جون در مورد امنیت میدان هوایی کابل گفتگو کرده بودند. ترکیه گفته که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در برقراری امنیت این میدان کمک می کند و خواهان حمایت ایالات متحده در این بخش شده. مقامات آمریکایی گفتند که حدود 650 سرباز آمریکایی برای محافظت از دیپلماتان و تامین امنیت میدان هوایی کابل در افغانستان خواهند ماند. رئیس جمهور جو بایدن به همتای روسش ولادیمیر پوتین گفته که ایالات متحده علیه گروه های اقدام می کند که از روسیه حملات سایبری را انجام می دهند. بر اساس خبرنامه قصر سفید، آقای بایدن و پوتین دیروز حدود یک ساعت تلفنی گفتگو کردند. شرکت کاسیا مستقر در ایالت فلوریدا در دوم ماه جولای هدف حمله سایبری قرار گرفت. متخصصان امنیت سایبری آمریکا گفتند که این حمله به هدف باجگیری کار یک گروه روسی زبان بوده. و قرار است که امروز و فردا دو مسابقه جالب و تماشایی فوتبال برگزار شود. تیم‌های برزیل و ارجنتین در مرحله نهایی بازی‌های کوپا آمریکا در ورزشگاه ماراکانا در شهر ریو دی جنیرو در برزیل به میدان خواهند رفت و در بازی دور نهایی جام ملت‌های اروپا انگلستان و ایتالیا فردا رویارویی خواهند کرد. این بازی در ورزشگاه ویمبلی در لندن برگزار خواهد شد. شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. یک مقام ارشد آمریکایی خواهان فشار بین المللی شده تا حکومت افغانستان و طالبان برای پایان جنگ به یک معامله دست یابند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در حساب توییتر خود نوشته که تمامی اعضای جامعه جهانی می توانند در وارد کردن فشار کمک کنند. گوشه های مختلف افغانستان در هفته های اخیر صحنه درگیری ها میان طالبان و نیروهای افغان بوده. این پس از آن است که روند خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اپریل گفت که این روند تا 11 ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد، اما او به تازگی گفت که نیروهای آمریکایی تا 31 ماه آگوست افغانستان را ترک خواهند کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
در حالی که جنگ و خونریزی در افغانستان ادامه دارد، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده برای پایان جنگ در افغانستان خواهان فشارهای بیشتر بین‌المللی شده است. او دیروز جمعه در این باره در حساب توییترش نوشته که وضعیت کنونی در افغانستان به این دلالت می‌کند که جامعه بین‌المللی فشارهایشان را از این بیشتر نماید. تا به گفته او برای پایان جنگ یک رای حل سیاسی پیدا شود. آستین افزود که افغانها باید حکومت داشته باشند که آنها می خواهند و قابلیت آن را دارند. همزمان با این سخنان وزیر دفاع آمریکا، وضعیت امنیتی به دلیل حملات طالبان بر ولسوالی ها و مراکز ولایت ها رو به وخامت است. در ضمن دیروز جمعه بندر اسلام قلعه هرات در مرز با ایران به دست طالبان افتاد و نیروهای امنیتی افغان به سوی خاک ایران عقب نشینی کردند. معاون قماندان امور عملیات نیروهای زمینی ایران میگوید نیروهای مشترک مرزی ایران در امتداد مرز آماده وظیفه‌ان و کوچکترین تحرکات را نظارت میکنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از جنرال فرهاد آریانفر می نویسد که می گوید محافظان سرحدی و نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای شرق و جنوب شرق ولایت سیستان و بلوچستان عملیات می کنند. دیروز جمعه یک مسئول گمرک اسلام قلعه هرات بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان این بندر را رها و اکنون اسلام قلعه به دست طالبان است. مقام‌های محلی هرات و سخنگوی وزارت‌های دفاع و داخله درباره سقوط اسلام قلعه به دست طالبان چیزی نگفتند. در یک تحول دیگر، زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در یک مصاحبه با بی بی سی گفته که پیشرفت‌های طالبان او را متعجب کرده. او گفته که توقع جنگ‌های شدید را نداشت، زیرا به گفته او تلاش می‌شود که موقف‌ها در گفتگوهای صلح تقویت شوند. اما خلیلزاد ابراز امیدواری کرد که نیروهای افغان و کمک متحدانشان پیشرفت‌های طالبان را عقب بزنند. او گفت که طالبان در توافق صلح با ایالات متحده تعهد کرده بود که به مرکز ولایت‌ها حمله نمی‌کنند و هشدار داده بود حکومتی را که به زور و جنگ به میان آید به رسمیت نمی‌شناسد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی شدت جنگ در افغانستان را رد کرد و گفت
خود عسکر و پلیس اداره کابل اسلحه را به زمین میمانند، ساعات را بدون جنگ تحویل میتن و میان با ما میپیوندند. این جنگ نیست بلکه جنگ کاهش هنوز یافته، تلفات اصلا وجود نداره و حرف دیگری که گفتگو هم به خاطر همین جریان داره تا جنگ به پایان برسه.
در ضمن شهاب‌الدین دلاور، یک مقام طالبان که در جمع هیئت طالبان به مسکو رفته، مدعی است که طالبان 80% قلمرو افغانستان را به دست دارند. او افزود که از 400 ولسوالی افغانستان بیشتر از 250 آن در دست آنها سقوط کرده. اما طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت تصرف دوباره ولسوالی ها در اولویت کاری نیروهای دولتی قرار دارد.
مسئله بازپسگیری از اولویت های سکتور امنیتی است و در این راستا اقدامات شده. چنانچه 14 ولسوالی را کامل ما از وجود ازیا پاکسازی کردیم. تلفات بسیار زیاد به این گروه وارد شده. بادغیس مثال تازه است که 3 روز است با تمام حمایه که طالبا دارن نتونستن که تسلط حاصل کنن و به می شکل به فاریاب، به بغلان، به لغمان، به تخار، به بدخشان.
در یک خبر دیگر، وزرای خارجه هند و روسیه در دیدارشان در مسکو درباره وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کردند. از جی شنکر که دیروز در مسکو با امتای سرگی لاوروف در یک کنفرانس خبری مشترک صحبت میکرد گفت وضعیت جاری در افغانستان بالای منطقه هم تاثیرگذار است.
از زمان آغاز خروج رسمی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می به این سو، طالبان کنترل 10 ولسوالی را عمدتاً در شمال افغانستان در دست گرفتند. هرچند وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان از بازپسگیری حداقل 14 ولسوالی خبر میدن. در برخی از گزارش‌ها گفته شده که شماری از ولسوالی‌ها بدون مقاومت لازم نیروهای امنیتی و دفاعی به دست طالبان سقوط کردند. سقوط پیهم ولسوالی‌ها در شمال به چی معناست؟ جاوید کوهستانی، کارشناس ارشد مسائل امنیتی و دفاعی، بخشی از مشکل را اینگونه برشمرده.
عوامل ضعف مدیریتی درون خود نهادهای امنیتی مربوط به وزارت دفاع و داخلی افغانستان، در مجموع سرقمندانی قوای مسلح افغانستان، همچنان دلایل کم توجهی که از گذشته متمرکز نبوده جنگ شمال افغانستان، اینا هستند که من مختصرا میخوام در این مورد برای شما بگم که اول بیشترین جنگ در گذشته، تمرکز جنگ در ولایت‌های قندهار یا جنوب افغانستان بوده، در مرزهای نزدیک به پاکستان متمرکز بوده از سالهای نخست تا حال. به این لحاظ تجربه و تحکیم پایگاه ها، کمک بیشتر به پایگاه ها، تجربه اکمالات و عقب نشینی و پیشروی در ولایت‌های جنوبی، جنوب غرب افغانستان، از جمله قندهار، هلمند، فرا، اروزگان و برخی ولایات دیگر بیشتر بوده نسبت به ولایت‌های شمال. به این لحاظ در شمال این رویدادها اتفاقی بود، یک بارگی با وجود آمد یا آمادگی نبود. اکثریت تجهیزات سلوک سنگین هم در جنوب متمرکز بود، یعنی به ولایت هلمند میبینین یک کلور دو هست، به قندهار هم یک کلور دو هست، به پکتیا و در جلال آباد. اما در سمت شمال افغانستان تنها یک کلور دو که در بلخ بود، کلور دو به نام پامیر تشکیل شد، تا هنوز هم از سطح یک لوا و فرقه و ارتقا نکرد. برای نو ولایت یا بیشتر از نو ولایت در شمال افغانستان یک کلور دو بود، به وجود تجهیزات لازم سنگین توپچی و اینا را هم نداشت، اکمالاتش بسیار دقیق حسابی نبود و بالاخره بخش قوای هوایی در اونجا بسیار ضعیف بود. به عنوان یک مفروضه هوایی مانند مفروضه قندهار یا سوراب یا جلال آباد مورد توجه قرار نگرفت، چون امریکایی‌ها و انگلیس‌ها در جنوب بسیار سرمایه‌گذاری داشتن، بسیار متوجه بودن یا درگیری زیادتر. به این لحاظ شمال در چند سال پسی در مورد علاقه نبود، مورد توجه نبود.
جاوید کوهستانی کارشناس ارشد مسائل امنیتی و دفاعی با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر در مورد وضعیت بیجا شدگان داخلی هم از زبان خودشان خواهید شنید. اما حالا آرش همایون مطالب چاپ شده در چند نشریه در مورد افغانستان را مرور می کند.
نشریه بریتانیایی میل آنلاین با توجه به اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تکمیل خروج نیروهای آمریکایی به تاریخ 31 اگست از افغانستان می نویسد. خروج از افغانستان مناطقی را که نیروهای بریتانیایی در آن مستقر بودند در معرض خشونت‌های غیر قابل کنترل قرار داده، زیرا طالبان در سرتاسر این کشور تحرکاتشان را افزایش دادند و شماری از عساکر سابق افغان در لیست مرگ اسلام‌گرایان تندرو قرار دارند. میل آنلاین از قول پدر یک عسکر افغان می‌نویسد که در کابل گفته افغان‌ها از زندگی خود می‌ترسند، زیرا هر روز صدها عسکرشان را از دست می‌دهند و ترس از سقوط دولت افغان افغانستان وجود دارد. و نوشته نشریه این اظهارات ناامیدانه پس از آن است که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا تاکید کرد که بیشترین عساکر این کشور بعد از 20 سال حضور نظامی افغانستان را ترک کردند. اما او در سخنرانیش به پارلمان این کشور متعهد شد که این خروج به معنی فراموشی افغانستان نیست. مجله دسپکتیتر به آینده احتمالی اقلیت‌های مذهبی بعد از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان توجه کرده می نویسد. تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد پایان دادن به جنگ در افغانستان به معنی خروج کامل از عساکر آمریکایی از این کشور است. به نوشته مجله ممکن است این تصمیم در داخل آمریکا به ویژه در بین طرفداران دونالد ترامپ محبوب باشد، اما به زودی برای افغانهایی که بدون محافظت نیروهای خارجی باقی ماندن عواقب را در قبال خواهد داشت. دسپکتیتر می نویسد در حال حاضر طالبان و سایر جنگجویان تندرو دستاوردهای قابل توجه در افغانستان دارند، اما این غیر مسلمانان افغان هستند که واقعا از وضعیت رنج برده متاثر خواهند شد. به نوشته مجله انقراض واژه است که به طور معمول در مورد دایناسورها استفاده می شود، اما به عقیده اسپکتیتر مبالغه نیست اگر گفته شود که برخی ادیان و اقلیت‌های مذهبی توسط داعش، شبکه القاعده و طالبان با چنین سرنوشت روبرو خواهند شد و خروج هلیکوپترهای آمریکایی نشانه از آزادی عمل بر ضد به گفته مجله کافرها خواهد بود. مجله بریتانیایی دسپکتیتر می نویسد در سال 2018 میلادی یک هیئت متشکل از حداقل 19 هندو و سیک در راه ملاقات با رئیس جمهور افغانستان توسط یک بمبگذار انتحاری در شهر جلال آباد کشته شدند. در سال گذشته نیز داعش 25 عبادت کننده بیگناه سیک از جمله یک کودک را در گردواره کابل به قتل رسانیدند. به نوشته دسپکتیتر کمیسیون مستقل دو حزبی فدرالی ایالات متحده یا USCIRF توصیه های را در این مورد به کنگرس آمریکا ارائه کرده که شامل تخصیص بودجه برای حمایت از آزادی های مذهبی در افغانستان و شامل ساختن آزادی مذاهب در مذاکرات صلح بین طالبان و دولت افغانستان است. اما اینکه آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود که بعد از خروج کامل از افغانستان آن را اجرا کند، در بهترین حالت قابل تردید به نظر می رسد.
همزمان با ادامه جنگ در افغانستان به جا شدن مردم هم روان است. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به تازگی گفته که بیش از 32,000 خانواده در 1.5 ماه گذشته در 25 ولایت آواره شدند. بیایید از دو به جا شده در ولایت های قندوز و بدخشان بشنویم.
ما به اثر جنگ‌هایی که در قندوز شده بود ما یک هفته میشه که مهاجر هستیم، یک هفته بیشتر میشه که از ولایت قندوز به اثر فشارهای طالبان که به ما وارد کردن که باید جرا ترک کنیم ولایت کوبی که بالای ما انجام دادن، ما مهاجر گردیدیم به ولایت بدخشان که ما اینه به خاطر معلوم است که مدت یک هفته بیشتر میشه که دمی فضای باز زندگی میکنیم و ما چون خیمه فعلا به ما کم رسیده است تا دیگه مساد تعداد نفوس مهاجر شده زیاد است، خیمه کم بود. در خیمه 4 خانواده و 5 خانواده زندگی میکنن، کسایی که روابط فامیلی نزدیک دارن. خاص ما از حکومت محلی است که درد ما را، رنج ما را، مشکل ما را به حکومت مرکزی برسانه تا اینکه دیگه ما به این بی‌سرنوشتی تا کی پیش ببریم و اطفال ما به سرنوشت از خود ما به سرنوشت. خاص ما از مؤسسه خیریه است که با کمک های بیشتر به ما توجه کردن و ملل متحد بیشتر شریک بسازن از وضعیت خرای ما تا اینکه ما بتونیم که یک سرپناهی داشته باشیم، یک جای داشته باشیم. اطفال ما فعلا بختتان معلوم که در لب دریا زندگی میکنیم، در عمل هر لحظه در خطر هستن چون وقت آب خیزی هم هست، اطفال ما بسیار در خطر کلان قرار دارن.
این قسمی که شما ببینین در این باغ ما 30 خانواده به جای فعلان اومده ایستین که شاید که یک تعداد خانواده به جای خیش اقاربشون رفته باشن و تعدادی هم در کدام جایی همی شهر فیض‌آباد باشن و ما 30 فامیل اومدیم در همی باقی که خطان میبینید در باقی زیرت باقی دولتی است که به جای پناه بردیم و خدم پنج سر جمعیت هستم، خدمم به طرف نه طرفدار طالب باشیم نه طرفدار دولتش و نه بینش آسیب رساندیم و نه باورش آسیب رساندیم. این از اثر نمی جنگاشون که جنگ در گرفت دیگه، خونه های ودای ما زیر جنگ مون، مرمی می اومد داخل خونه مون، داخل اولیا مون، چند تا همسایه مون زخمی شدن. بالاخره ترسیدیم و فرار کردیم، مهاجر شدیم به می فیض آباد. باور به خدا کرد که چند شب چند روزه که ما خدمت گرسنه هستیم، یکی سو کرده برای می تفلا ادمی خونه نون میطلبیم برشون میتیم دیگه خلاص ما دیگه همه مال و دارایی مون دمو ولسوالی علاقه دیم اومدیم برای همینجا که از هیچ طریقی تا هنوز برای ما کمک نرسیده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
فشرده خبرها تا لحظات دیگر. اما حالا امریکا 1.5 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا به افغانستان فرستاد. همکارم گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه از رسیدن واکسین ضد کرونا کمک شده امریکا به این کشور خبر داده است. وحید مجروح سرپرست در وزارت صحت عامه جمعه هنگام تحویل گیری این واکسین ها در میدان هوایی حامد کرزی گفت این واکسین ها 1,400,046 دوز است که به زودی روند تطبیق آن آغاز می شود.
دولت ایالات متحده آمریکا و از طریق کوواکس 14,46,000 دوز واکسین جانسون اند جانسون از میان حدود 3 میلیون دوزی که کشور آمریکا اخیراً به وزارت صحت عامه افغانستان همکاری کردن دریافت میکنیم. ما با استفاده از این فرصت جناب آقای سفید، از خانم تینا رئیس یو ای سی آی دی و از فسیلیتی کوواکس تشکر میکنم، از مردم آمریکا به خاطر همکاری که در این مقطعی حساس با وزارت صحت عامه کردن.
ایالات متحده تعهد کرده که 3 میلیون دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک کند. آقای مجروح گفت واکسین جانسون ان جانسون در یک دوز تطبیق می شود. او افزود این واکسین برای افراد بالای 50 سال تزریق می شود. پیش از این واکسین پایوانتیک هندی و سینفارم چینی در افغانستان دو دور تزریق شده است. در همین حال یونیسف در یک اعلامیه مطبوعاتی گفته که این واکسین در حال در افغانستان تحویل داده می شود که این کشور با بحران کرونا روبرو است. در اعلامیه یونیسف همچنان از کشورهای دیگر خواسته شده تا در بخش واکسین به کشورهای فقیر کمک کنند. افغانستان تاکنون 700,000 دوز از چین و 500,000 دوز از هند واکسین ضد کرونا دریافت کرده است. وحید مجروح سرپرست این وزارت چند روز پیش گفت که تعداد واکسین شده ها نزدیک به 1 میلیون نفر است. این وزارت در نظر دارد تا در سال 2021 و 2022 حدود 60% از جمعیت افغانستان را واکسین کند. برای این منظور وزارت صحت به حدود 48 میلیون دوز واکسین نیاز دارد. واکسین ضد کرونا کمک شده از سوی ایالات متحده در حال وارد افغانستان می شود که موج سوم ویروس کرونا در این کشور هنوز به سرعت در حال گسترش است و تقریبا هر روز ده ها نفر در نتیجه آن می میرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا می پردازیم به تحول مربوط به سوریه. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه رساندن کمک های بشر دوستانه به سوریه را تصویب کرد. مقیم نایب گزارش می داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد این قطعنامه را دیروز جمعه تصویب کرد. بر اساس قطعنامه رساندن کمک از یک راه مرزی به میلیون ها مردم نیازمند مشخص می شود. روسیه که قبل از این به مسوده قطعنامه در این مورد مخالفت می کرد، دیروز جمعه در آخرین لحظات گفتگو با ایالات متحده موافقه نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز یک روز پیش از پایان قطعنامه رای موافق داد که موعد آن به پایان می رسید. به این ترتیب روند کمک های سازمان ملل متحد به مردم سوریه برای یک سال دیگر دوام یافت. فرستاده ایالات متحده در سازمان ملل متحد و نماینده روسیه در این سازمان دیروز پیش از نشست شورای امنیت درباره مسوده این قطعنامه توافق کردند. پس از آن اردو در شورای 15 عضوی شورای امنیت پیشنهادشان را ارائه و قطعنامه به اکثریت آرا تصویب شد. با این قطعنامه راه سرحدی باب الهوا در امتداد مرز میان ترکیه و سوریه برای کمک به مردم شهر ادلیب در شمال غرب سوریه باز می شود. قطعنامه آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد را پس از 6 ماه به ارائه گزارش در باره شفافیت راه کمک رسانی به مردم سوریه موظف کرده است. اما دیپلمات ها می گویند پس از 6 ماه درباره تمدید قطعنامه رایگیری نمی شود. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد تقریبا 3.4 میلیون شهروند سوریه با شمول 2 میلیون جمعیت که تحت